أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در فقرات پایانی زیارت عاشورا که هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم، اگر دقت کرده باشید در این فقرات پایانی اسم چند نفر برده میشه. اللهم لعن ابا سفیان و معاویت و یزید ابن معاویه علیهم منک اللعنت و ابد العابدین، که اینها رو خوندیم. و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان و قتلهم الحسین صلوات الله علیه. اللهم فضائف علیهم اللعنه و منک و العذاب العلیم. اللهم من یتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءت منهم و اللعنت علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. درباره لعن ما قبلا چون صحبت کردیم، اینجا فعلا صحبت نمی کنیم. و اسم این شخصیت هایی که آورده شده مثل ابو سفیان، معاویه، یزید، اینها رو هم در فقرات پایانی در لعن داریم. اللهم لعن اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع. اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد، که راجع به این شخصیت ها باز ما همونطور که اول زیارت عاشورا توضیحاتی دادیم در شروع زیارت عاشورا، در این باره ما توضیح خواهیم داد مقدار، چون مشترک هست. من بحث رو گذاشتم برای پایان مباحث زیارت عاشورا، که اگر زیارت عاشورا رو زودتر تمام بکنیم فرصت شد در مورد مقداری در مورد خود ابو سفیان که قبلا صحبت کردیم درباره معاویه و یزید این مقدار بیشتر توضیح بدیم و کارهایی که کردند، و بعضی از شخصیت‌های دیگه شاید که اسمشون در اینجا برده شده. میرسیم به این بخش. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. این فقره هستش که 100 مرتبه وارد شده. امام هادی علیه السلام در مورد کسانی که نمیتونن 100 مرتبه اینو به جا بیارن، اذیت میشن، وقتشو ندارن، فرموده که همون فقره قسمت آخر رو که همه رو شامل میشه، اللهم لعنهم جمیعا رو 100 مرتبه بگید کفایت میکنه. در سلام هم که ما داریم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. میرسیم به کجا؟ به اینجا. السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حضرت فرمود به جای اون 100 مرتبه که از السلام علیک یا ابا عبدالله شروع میشه، به جای اونم همین سلام آخر رو 100 مرتبه بگید کفایت میکنه، که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این از این. حالا بریم سراغ توضیح این فقرات. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. خب وقتی میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، یه اولی وجود داره و اول ظالمی وجود داره، که در اینجا دو تا اول ما داریم، یه اول ظالم یه اول مظلوم. و در اول مظلوم ها هم باز دو نفر هستند. چون میگیم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد، این یک دیگه چی؟ و آل محمد. پس ما یک اول مظلوم در خود پیغمبر هست و یکی اول مظلوم در آل پیغمبر هست که امیرالمومنین علیه السلام هستش. و در مورد پیغمبر، اولین کسانی که با حضرت بنای مخالفت گذاشتند خاندان خود حضرت بود، قبل از اینکه بخواد حکومتی تشکیل بشه در روزهای آغازین. قبلا توضیح دادیم که جنگ بین بنی هاشم و بنی امیه رو که گفتیم هاشم و امیه مثلا دو برادر بودن که با هم اختلافات زیادی داشتن. یکیشون فرد بسیار خوب و الهی بود، هاشم، و یکی که امیه بود فردی بسیار بدکار و بد اخلاقی بود. و این دو تا برادر فرزندانشون هم همینجور تربیت کردن مثل خودشون، و نسل در نسل این اختلاف وجود داشت و تا رسید به داستان بنی هاشم و بنی امیه و تا پایین که در ابولهب به عنوان فرزند پسر عموی پیغمبر و رسول خدا شکل میگیره و ابو سفیان و کسای دیگه که اینا هم که بسته به همون تیره هستن. اولین کسایی که پیغمبر رو ظلم کردن و آزار دادند همین شخصیت هست که در مخالفت با حضرت وقاحت و دریدگی و فحاشی و بددهنی و اقدامات عملی و چیزهای دیگر رو به اوج خودش رسوند، به قدری که در شأن او این آیه آمد، تبت یدا، سوره اصلا آمد براش، تبت یدا ابی لهب و تب. اینقدر خبیث بود که شما ببینید که توی دشمنی با پیغمبر این و همسرش و امرأته و حمالتل حطب به قدری، حالا ما نمیخوایم، فرصت نمیکنیم سوره تبت یدا ابی لهب رو این رو تفسیرش بکنیم و بازش بکنیم، فرصتی نیست. اگر لازم بود، یعنی به هر حال خوب هست ما بدونیم اینها رو، چون حضرت فرمود یک چهارم قرآن در مورد دشمنان ما هستش. خیلی مهمه که دشمن شناسی انسان بکنه و ببینه اینا چه شخصیتایی بودن، چون همون شخصیت ها الان هم زنده هستند و دارن کار میکنن، همین الان هم دارن اقدام میکنن با همون خصوصیات. به قدری در دشمنی با پیغمبر اینها چین توز و سخت بودن که خداوند تبارک و تعالی براشون این آیه تند رو، این سوره رو فرستاد که شکسته باد یدا، دستان ابی لهب. بعدم در مورد زنش که او دیگه خیلی وقیح بود، که آیات اصلا ما داریم و احادیثی داریم در مورد عذاب اینها و جهنم اینها و اینکه اینها چقدر سرسخ بودن در دشمنی با رسول الله. ایشون وقتی که تازه مبعوث شده بود در، یعنی پیامبر رو عرض میکنم، در شهر میگشت و مردم رو دعوت میکرد، ابولهب وظیفه خودش میدونست هر جا پیغمبر میره او هم بره. گاهی وقتا خانومش این کار رو میکرد و گاهی وقتا وقتی پیامبر شروع میکرد به سخن گفتن، اینها به قدری سنگ پرتاب میکردن طرف حضرت که بدن مبارک حضرت به شدت خون ریزی میکرد. یعنی اینا اینجوری پیغمبر رو آزار میدادن، کتک های شدید میزدن به حضرت، یعنی اقدام عملی میکردن. همیشه این همراه پیغمبر غالبا میرفت این طرف اون طرف و هر پیغمبر میخواست سخن بگه سنگ پرانی میکردن. خانومش هم که دائما روی پیغمبر تیغ میریخت، خار میریخت اطراف پیغمبر. پیغمبر که میرفت سجده، ابو جهل میومد چیزهای کثیف و کثافات رو کمر پیغمبر میریخت، رو سر پیغمبر میریخت. این خانم میومد تیغ میریخت اطراف پیغمبر، سر راه پیغمبر که هر وقت راه میره پیغمبر بدنش زخمی بشه. این حالا از این جهت دشمنی. یه نکته هست که این که ما بدونیم که اسلام چجوری دست ما رسیده، با چه زحماتی به لطیفترین موجود عالم، یعنی بدنی که به شدت لطافت اونقدر لطیفه که سایه نداره، این بدن به این مبارکی اونقدر آزار دیده، اونقدر خون ریزی کرده، اونقدر کتک خورده تا این دین به دست ما رسیده. ما ببینیم چقدر خسارت ما پرداخت کردیم، اون از امیرالمومنین، اون از حضرت زهرا، اون از حضرت مجتبی، اون از سید الشهدا، اون از حضرت زینب سلام الله علیه اجمعین. ببینید با چه خسارتی این دین دست ما رسیده، با چه زحماتی، چقدر شهید داده شده، چقدر علما کشته شدند، با بدترین وضعیت شکنجه شدند تا این دست ما رسیده. و ما چقدر سفت باشیم در امانت داری، محکم باشیم و این امانت رو خیلی عزیز بداریم، بدونیم خیلی 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 گرون به دست ما رسیده این امانت. اصلا نباید سهل‌انگاری بکنیم و بازی بکنیم با این امانت. حواسمون باشه و ما هم باید به نوبه خودمون آماده باشیم که در این راه مثل رسول الله، مثل حضرت زهرا، مثل امیرالمومنین، مثل بقیه معصومین و پیروانشون علیهم السلام فداکاری بکنیم. کتک بخوریم، سیلی بخوریم، نمیدونم فحش بشنویم. خیلی ها هستن که مدعی دین هستن، اما وقتی که نوبت به این کارها میرسه که قراره برای دین یه مقدار فحش بشنون، مسخره بشن، خیلی راحت کنار میشه. مثلا میگه آقا شما به فلان جا فلان مدرسه تبلیغ بکنید، به فلان جا تبلیغ بکنید برای اسلام، فلان کشور، فلان جا، نمیدونم فلان شهر، فلان منطقه دور افتاده. خود پیغمبر این کارا رو میکرد. تا طائف میرفت حضرت، دیدید شما در سفر طائف حضرت یه نفر رو تونست تحت تأثیر قرار بده، ولی خب برای حضرت همین یه نفر هم میارزید. ما چقدر حاضریم برای اسلام قدم برداریم، یعنی چقدر حاضریم کتک بخوریم، چقدر حاضریم سرمایه گذاری بکنیم، چقدر حاضریم زجر بکشیم، فحش بشنویم، مسخره بشیم و حق رو تبلیغ بکنیم. من گاهی وقتا میبینم که اونها البته اینا آموزش دیده شدن، اینجوری بهشون تعلیم دادن مبلغین مسیحی، خودم از نزدیک توی خارج دیدم و در داخل هم همینطور مبلغین بهایی، اینها اصلا بهشون آموزش میدن توی این مسئله که شما وقتی میخواید کار بکنید باید دائما لبخند رو لباتون باشه، باید حوصله داشته باشید، صبور باشید، هیچ جواب ندید، نمیدونم اینجوری با اخلاق خوش، خیلی هم مؤثر هستش. ما چقدر حاضریم برای جذب مردم به اسلام، اطرافیان به اسلام، مردم خودمون، دیگران سرمایه گذاری کنیم؟ چقدر حاضریم سرمایه گذاری کنیم؟ چقدر حاضریم خودخوری بکنیم؟ چقدر حاضریم به قول امام سجاد قصه ها رو بخوریم و بروز هم ندیم؟ الان دو کسی میاد 7 سال 8 سال درس میخونه، آماده میشه، میگی مثلا برو فلان جا تبلیغ، اگه کافی یه نفر بی‌ادبی کنه میریزه به هم، سر کلاسش یه نفر حرف بزنه شلوغ بکنه میریزه به هم، تو سخنرانیش کافیه یه مقدار رفت آمد بشه اعصابش میریزه به هم، شروع میکنه داد و بیداد کردن، و کافیه 4 نفر باش مخالفت کنن زود عقب میشینه. یعنی شما سیره های این پیغمبر رو نگاه بکنید، ببینید چه با چه خون دلی صبر میکردن تو جامعهشون. حالا بعد انشالله بعدن اواخر زیارت عاشورا ببینید، یه مجلس امام حسن رو دعوت میکنه، معاویه رو داستان مفصلش رو براتون میخونم، یه مجلس امام حسن رو دعوت میکنه، تمام مخالفای حضرت مجتبی رو میاره و میگن آقا ما تو رو آوردیم اینجا هم بزنیمت هم بکشیمت هم فوشت بدیم. ببین اینجوری از مجتبی رو میبرن. سید الشهدا یه موقعی با خشونت ابو سفیان میگرفته میبردش یه جای فخاشی میکرده بشه، توهین میکرده بشه. شما ببینید اینقدر اینا خبیث بودن. حضرت رو می بردن نگه می داشتن تو مجلس و هر کس نوبتی فوش می داده به حضرت و پدرش. اینطوری ما چقدر حاضریم واقعا؟ یعنی ما این حوصله رو داریم برای خدا و دین خدا صبور باشیم، اینها رو تحمل بکنیم. حالا در زیارت امیرالمومنین میخونیم که اول مظلومی هست، امام هادی میگه تو اول مظلومی هستی که در راه خدا این همه زجر کشیدی. در مورد همشون داریم تو زیارتنامه هاشون، واحتسبت و تحمل کردی، به حساب خدا گذاشتی و صبر کردی و بروزم ندادی. این یکی از نقاط خیلی مهم هستش که در دینداری با در زیارت عاشورا باید یاد بگیریم اینها رو، که برای دین، به خاطر دین، به خاطر خدا، به خاطر پایداری دین خدا بتونیم صبور باشیم و در تبلیغ کوتاهی نکنیم، ترسو نباشیم. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا. کسایی که تبلیغ میکنن رسالت الهی و از کسی هم نمیترسن، از هیچ کس نمیترسن، از هیچ کس جز خدا نمیترسن. این مهمه. و اینکه به خاطر خدا خیلی وقتا باید آبروی ما بره، خون دل بخوریم. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، رحمت الله تعالی علیه. امام یه موقعی دیده بود که جو خیلی بد شد اون اواخر، من یادم اواخر انقلاب زمان شروع جنگ، امام یه موقعی توی جلسه بنی صدر رو دوروبریاش و مقام معظم رهبری و عرض خواهم خدمتون که آی بهشتی و اینها رو دعوت میکنه، همه رو میگه تا به هیچ وجه شما حق سخنرانی و حق این که بخواید اظهار نظری بکنید و علیه کسی حرف بزنید ندارید. اصلا کلن تمام اختلافاتتون رو فعلا بذارید کنار، اصلا بذارید کنار کلن. الان وضعیت کشور ما یه وضعیت بحرانی است، حرف نزنید. برای شد که اصلا اعتقاد به این حرفا نداشت، از همون مجلس هم که اومد از فردا شروع کرد سخنرانی کردن علیه خود امام و انقلاب و دیگه عرض کنم شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و آقای هاشمی و کسان دیگه، دائما شلوغ میکرد دائما. یعنی شما ببینید تو اون واقع دانشگاه 14 اسفند دانشگاه چقدر بعد اتهامات خیلی زیادی علیه اینها زدن. خیلی از حزب الله خودمون هم میدیدم اینا باور کردن، یعنی کسایی که خودشون انقلاب کرده بودن، خون دل خورده بودن، زحمت کشیده بودن، همین تهمت ها رو در مورد شهید بهشتی و مقام معظم رهبری آقای هاشمی و دیگران باور کرده بودن، قبول میکردن. طوری که خیلی جواب به بچه حزب الله که مثلا از یه رشد بالاتری برخوردار بود و خالص بود، خیلی راحت نمیتونست از شهید بهشتی دفاع بکنه. بارها به ایشون گفتن که آقا شما یه کلام حرف بزنید، یه کلام حرف بزنید، دفاع کنید، لاغه این اتهامات رو رد بکنید، این اتهامات رو رد بکنید. در مورد شهید رجایی همینطور، کسای دیگه، ایشون خیلی زیبا جواب دادن. فرمودن ببینید امام ما رو از حرف زدن و دفاع از خودمون نه کرده، از اتهام زدن، از پریدن به جون هم دیگه، از دفاع از خودمون نه کرده. بنی صد عمل نکرد به این مسئله، ما هم اگه عمل نکنیم پس حرف امام زمین میمونه. کی برای حرف امام حرمت قائل باشه؟ ببینید چقدر برای تبعیت ولایت پذیری مهمه که مبادا حرف امام زمین بمونه. گوی شما امر کرده من باید حالا به قیمت ریخته شدن آبروی من و امثال بنده میخواد بشه بشه، ولی ایشون امر کرده که ما حرف نزنیم، ما حرف نمیزنیم. اینه که به امیرالمومنین ملحق میشه. یعنی اونی که امیرالمومنین که تناب گردنش انداختند و همسرش رو جلوش کشتند به خاطر مسائل اسلام اصلا حرف نزد و سکوت کرد، میدیدن و سکوت میکردن، هیچی نمیگفتن، از خودشون اصلا دفاعی نداشتن، دفاعی که نظم اجتماع رو به هم بریزه، وحدت اسلامی رو به هم بزنه، این پیرو اون امامه و میراث میگه اگه دین داره و ولایت داره. تن که یه جا انسان تا ببینه یه چیزی از او تو خطر هست، چنان اختلاف انگیزی بکنه و چنان دعوا و بیداد بیداد و تفرقه افکنی و سخنچینی و پچپچ و حسادت و غیبت کردن را بندازه که چرا مثلا فلان حرف من زمین بوده، فلان نظر من زمین بوده، چرا مثلا به من یه جسارتی شده، یا مثلا من میخوام از یه چیزی محروم بشم، این اصلا دینداری نیست. اختیار دارم بفهمه باید وحدت رو حفظ کنه. وحدت بزرگترین گوهری هستش که انسان به خاطرش باید از خیلی از اصول بگذره. خدا رحمت کنه امام رو، فرمود امروز بر سر مسئله ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا بکنیم به خاطر وحدت. چون وحدت نباشه همه خبائث میان، فقط تو سایه وحدت هست که ما میتونیم خیرات رو جذب کنیم. وحدت توی خانواده، وحدت توی جمع، توی هیئت، توی پایگاه بسیج، توی مؤسسه، اینا خیلی خیلی مهم هستش، باید بهش توجه بکنیم. حالا شما ناب کنید شهید بهشتی این همه خون دل خورد برای اسلام، هیچی نگفت، بزرگان دیگه چیزی نگفتن. ما باید اینو یاد بگیریم. رسول الله این تحمل رو کرده، سجده میرفت، میمدن روی صورتش، روی لباسش، روی کمرش، سرش کثافت میریختن، چیزای آلوده و نجس. حالا بعدا وقتی تو داستان یزید براتون بگم چه کار کردن اینها تو مسجد پیغمبر، سر قبر پیغمبر چه جسارت هایی کردن، نجاست ریختن رو قبر پیغمبر و چه کردن، داستان شالا مفصل آخر بحث براتون بگم. کذاب، ساحر، همینجوری فحش میدادن به رسول، آی دروغگو، آی جادوگر، ساحر، اینجوری نتحمل کردن. این گروه تقریبا یعنی تیره های اولیه ظالمین پیغمبر بودن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حقه. اینا گروه ها ابو جهل و ابو لهب و اینها بودن، اینا گروه هایی که بودن، زن ابو لهب و ابو سفیان و اینا گروه هایی بودن که شروع کردن ظلم رو بر رسول خدا، تحمیل کردن. ابو لهب تنها کسی بود که تو بین دشمنان پیغمبر یک پیمانی بسته شد به نام پیمان حمایت از بنی هاشم. تنها کسی که یعنی بنی هاشم در واقع، بنی هاشم چون جز بنی هاشم بودن دیگه، اینا خودشون هم از بنی امیه نبودن، تیره بنی امیه معاویه و ابو سفیان اینها بودن، این پسر عموی پیغمبر یعنی از بنی هاشم هم هست که انقدر اینو خوب دقت کنید، خیلی نکته مهمه، از بنی هاشم خودش پسر عموی پیغمبره، ولی در داستان امضایی که کردن که بنی هاشم از رسول خدا در قضیه دعوتش حمایت بکنه، ایشون تنها کسی بود که امضا نکرد. یعنی انقدر سرسخت بود در مورد، نه تنها امضا نکرد بلکه رفت بعدا با کفار و مشرکین و منافقین همدست شد و جنگ را انداخت علیه پیغمبر. خوب یه صلوات خط بفرمایید. اما در مورد اول کسی که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، این اولین کسی که ظلم کرد در حق آل پیغمبر کیا بودن؟ خب بلافاصله بعد از ارتحال پیامبر، مؤثرترین شخصیت عمر هستش. حالا ما اینو اولین ظالم اگر از نظر شدت تاثیرگذاری بگیریم عمر هست، اما از نظر رتبه اگر در نظر بخوایم بگیریم کی هستش؟ ابوبکر هستش که مثلا اولین نفری هست که قصب خلافت میکنه. داستان خیلی عمیقه، من سعی کردم در طول این مدتی که زیاد عاشورا توضیح میدم به صورت پراکنده این رو عرض بکنم، به جهات اینکه یه جا اگر بخوایم روی سرمایه گذاری کنیم مصلحت نبود، که شما ببینید که اینها چقدر نسبت به رسول خدا بی ایمان بودن. همونطور که خود عمر تو نامه که به معاویه مینویسه و میگه من حتی لحظه به این شخص ایمان و ارادت نداشتم، امام صادق میگه این هرگز این دو نفر لحظه‌ای به رسول الله ایمان نیاوردن، حتی یک لحظه ایمان نیاوردن به رسول، اصلا قبول نداشتن پیغمبر و حرفاشو به هیچ وجه. از نفاق اینها همین بس که جز اولین نفرایی هستن که در قدیر خون با پیغمبر بیعت میکنه. منابع اهل سنت هم نوشتن اینو: بخن لک بخن لک یا ابل حسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. ببینید اصلا لازم نبود این جملاتو به کار ببرن. بیعت با امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین و جانشین رسول خدا یه دست دادن بود، دست میدادن دست سلام علیک امیرالمومنین میگفتن و میرفتن. اینا اومدن اصلا حرف زدن، به به بخن لک بخن لک، احسن آفرین بر تو، بر تو ای ابل حسن، صبح شد صبح کردی امروز، در حالی که مولای من، مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی هستی. اون آل امایی که از اهل سنت بعدها اومدن کلمه من کنت و مولا فهازا علی و مولا رو تحریف کردن، خب پس این جملاتی که خودشون آوردن از خلیفه اول و دوم چیه؟ اولین نفرات اینها دست دادن با امیرالمومنین بیعت کردند و اولین نفر هم هستن که بعد از پیغمبر پیمان رو چیکار میکنن؟ پیمان رو شکستن. یعنی تا پیغمبر از دنیا رفت اصلا کسی فکر پیغمبر بود، نه عزاداری برای رسول خدا. یعنی شما ببینید یه قطره اشک برای پیغمبر ریخته باشن، یه قطره اشک، گفتن رسول الله داره میمیره، اومد بالا سر پیغمبر طول لحظات آخر یه مقدار فحش به پیغمبر داد، همین خلیفه دوم که تزیان داره میگه نگذارید چیزی بنویسه، مخالفت کردن با اون که پیغمبر چیزی رو بنویسه برای بعد که اختلاف پیدا نکنن، و خونه رو ریخ به هم، خونه رسول الله، اوضاع رو خراب کرد. و این قبل از فوت پیغمبر که اومد اونجوری خونه رو ریخ به هم، بلا فاصله بعد از فوت پیغمبر، چون میدونستن اینها تنها پیغمبر تا از دنیا رفت اونا رفتن تو سقیفه نشستن، خلیفه تعیین کردن برای رسول الله. عمر ابوبکر رو انداخت جلو که بعدش خودش بتونه حاکم بشه و برای ابوبکر رأی جمع کرد. در واقع داشت برای کی رأی جمع میکرد؟ برای خودش. یه یعنی احمقی رو که تو خود علما اهل تسنن به حماقت مشهوره و یه جاهل نادانی رو انداخت جلو و بعدش هم خودش که برای خودش رأی بگیره و رأی جمع بکنه. اینو جز اولین نفراتی هستن که ظلم کردن به پیامبر. و در مورد اول مظلوم هم چیو داریم؟ در مورد اول مظلوم امیرالمومنین رو داریم. من زیارتنامه امام علیه السلام، امام علی النقیر و امام هادی رو بخونم. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. اولین کسی هستی که حقش چی شد؟ قصب شد. صبرت و احتسبت حتی عطا کرد یقین. صبر کردی؟ صبرت. به خاطر چی صبر کرد؟ به خاطر وحدت جامعه اسلامی، به خاطر مصالح اسلام و امت اسلامی، به خاطر اینکه دین دست من و شما برسه، به خاطر دین دست من و شما برسه. یعنی بدونیم ما این دینی که دست ما رسیده، فاطمه زهرا به خاطرش چقدر کتک خورده، چقدر مسخره شده، چقدر. حالا توی اون داستان امام مجتبی علیه السلام براتون بعدا نقل میکنم که وقتی داره راجع مغیره صحبت میکنه، به تو دختر پیغمبر رو کتک زدی، چه کار کردی؟ اینا با این خونه دل به دست ما رسیده. صبرت و احتسبت حتی عطا کل یقین، تا اینکه مرگش تو رسید. و آخرت ها به این لهو علا زالک، و آخرت ها به این لهو علا زالک، یعنی آخرین کسی که تبعیت میکنه اون اولی رو، اولی رو تبعیت میکنه در چی؟ در ظلمش. اون اولین هایی رو که ظلم کردن، آخرین کسایی هم که اینو تابع اونها هستن، خدا اونها رو هم چیکار کنه؟ خدای اونها، اللهم لعن، خدای اونها رو هم لعنت کن، اونها رو هم از رحمت خودت دور کن. حالا هر کس که میخواد تبعیت کنه از اون خاندان، از اون آل، مشمول این لعن قرار خواهد گرفت. خب انشاءالله بقیه بحثمون برای جلسه آینده اللهم لعن اصابت التي جاهدت الحسین که در این باره انشاءالله توضیح مختصری خواهیم داد. خب چیزی هست که من باید بگم؟ جلسه آینده اون انشاءالله 5:30 شروع میکنیم، 4:30، 4:30 بودم، 5:30 که دیگه هیچی دیگه. بله، بلافاصله بعد از نماز جماعت هم انشاءالله جلسه رو شروع میکنیم. بله، طرح قرض الحسنه 313 هم هست الان اینجا، میتونن، اشکال نداره، اشکال نداره، اجازه گرفتید؟ بله، اگر لطف کنن توضیح کنن، طرح بسیار خوبی هست که به پشتیبانی شما انشالله مشکلات وضعیت کار مؤسسه هم حل بشه. با هم دیگه دعا بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. ماشاءالله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. برای اجابت دعاهاتون، شفای مریضانتون و مریضان منظور، با هم دیگه دعا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون 3 صلوات بلند خط بفرمایید.
خب یه اعلام کنید.